بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقام اول از این چهار مقام مباحثی رو پشت سر گذاشتیم، رسیده بودیم به این قسمت از عبارتها که داشت جمع‌بندی میکرد تشکیک رو از نگاه حکمای مشا. نتونستیم این عبارت رو به پایان برسونیم. تو همین عبارت اخیر این توضیح رو ایشون دادن که اشدیت و ازیدیت، یعنی تشکیک از نگاه حکمای مشا، از نگاه حکمای مشا بدین شکل سامان میگیره که شما وقتی دو تا فرد رو مورد مطالعه قرار میدید، عقل ما به کمک وهم از یک فرد همون رو که از فرد دیگر انتظار میکند انتظار میکنه با یک اضافه ای. دو تا فرد رو مورد بررسی قرار میده و بعد به کمک وهم میاد در فرد الف همون رو مییابد که در فرد ب هست با یک اضافه. بعد توضیح دادن که این اضافه نمیتونه در طبیعت عام باشه، یعنی همون طبیعتی که در هر دو هست تو مثلا فرد الف زیادتر باشه، اینجوری نیست. و بعد فرمودن که به حسب شدت و ضعف و زیادی و کمی بروز آثارم نیست. حالا هر استدلال و بیانی آوردن در جلسه قبل گذشت اینا رو کار ندارم. در خاتمه همین قسمت از عبارت ایشون میفرماد بله، اختلاف آثار که در یک جا آثار کمه در یک جا آثار زیاده، این منشأ شکلگیری حمل نایکسان و منشأ شکلگیری تشکیک میشه. یه طبیعت یه جا آثار کمی داره، یه جا آثار بیشتر، یه جا آثار خیلی بیشتر داره. این آثار کم و زیاد باعث میشه که ذهن انسان در مقام حمل اون واژه مشتقی که بر اساس اون طبیعت درست میکنه، اون واژه مشتق را یه جا به اولویت صدق بده، یه جا به عدم اولویت صدق بده، یعنی به نوع تشکیکی حمل بکنه. رسیدیم به این قسمت که قالوا ثم مجرد ذلک لیس تشکیکا، صرف این که آثار این افراد به لحاظ داشتن این طبیعت مختلف باشه این تشکیک نیستش، بل هو سبب لاختلاف صدق المشتق. بله، این اختلاف افراد به لحاظ آثار، بله هو سببون، این اختلاف افراد از منظر بروز دادن آثار، این سبب اختلاف صدق مشتق می شود در این دو تا فرد. صدق مشتق از این دو تا فرد می شود بر معروضهای این، چون دو تا فرد گفته، دو تا فرد منظور مثلا سیاهی الف سیاهی ب، معروض این دو تا فرد چون تشکیک اینا رو اینا تو کیف و اینها یا کم و امثال اینا دارن پیاده میکنن، معروض این دو تا فرد این اون جسمی که این سیاهی الف رو داره، اون جسمی که سیاهی ب رو داره، صدق مشتق از این دو تا فرد بر معروضهای این دو تا فرد مختلف خواهد شد به خاطر همون اختلاف آثاری رو که وجود داره. کما مره، چنانچه در صفحه 428 این همین صفحات قبل رو گذروندیم، بحث رو کردیم که اینا در واقع تشکیک رو از ذات اشیا وقتی بردن تو عرضها، از عرضها هم بردن تو عرضیها، همون رو میخواد اشاره بکنه. بله هو سبب لاختلاف صدق المشتق من الفردین علی معروضیهما کما مر صفحه 428 فیعول فی الحقیقه الی الاولویت. پس حقیقتا به مسئله اولویت برمیگرده، یعنی اولویت در صدق و اینا برمیگرده، نه اینکه این سیایی ها با هم شدید و ضعیف باشن، یا فرض کنید ذوات اشیا که همون معروض هاشون باشن اونا شدید و ضعیف باشن، نه هیچ کدوم از اینا نیست، همش برمیگرده به صدق مشتق بر این معروض ها به لحاظ داشتن مبدا اشتراک. بعد ایشون به جنبندی میرسه، ولی حاصل اینی جنبندی نگاه مشا رو که میخواد توضیح بده تبیینی داره که در این تبیین باید به یک اصطلاح توجه بکنیم. ما تا حالا با این دوتا اصطلاح آشنا شدیم، ما به الاختلاف و ما به الاتحاد، اینا رو باش آشنا هستیم. یه اصطلاح دیگه اینجا هم وارد میکنه، یه مقدار محشین و اینها رو چارهان رو در واقع دچار این اونا رو تو دردسر انداخته. تعبیری که اینجا صدر اضافه میکنه ما فیه الاختلافه، یعنی ما ما به الاختلاف داشتیم، ما به الاتحاد هم داشتیم، الان ما فیه الاختلاف. مرادشون از اون ما فیه الاختلاف اون بستری هستش که نظام تشکیکی توش پیاده میشه، یعنی مثلا حمل به اولویت و حمل به خلاف اولویت توش صورت میگیره. حالا کلمه هم که گفتیم بنابر نظر پایانی حکمای مشروع هستش، در صورت اختلاف تشکیکی توش جریان پیدا میکنه، اونو میگه ما فیه الاختلاف. الان ایشون در جنبندی دیدگاه مشا این نکته رو تذکر میده. من یه بخشی از بحث قبل اضافه میکنم. اولا تو اون جسم ها در واقع این اختلاف تشکیکی نیست، یعنی ما فیه الاختلاف اون جسم ها نیست. علاوه بر اون ما فیه الاختلاف این عرض ها هم نیست، مثلا سیاهی که در اون جسم هستش، ما فیه الاختلاف این سوادها، این سیاهی ها نیست، یعنی اون بستری رو که به نحو تشکیکی ما باید او رو مورد توجه قرار بدیم اون سیاهی نیستش. بلکه پس چی چیزی اون ما فیه الاختلاف هست؟ میگه ما فیه الاختلاف اسوده، یعنی شما جسم رو در نظر بگیری، نسبتش رو با سیاهی که در نظر بگیری، حالا که میخوای از این نسبت گزارش بکنی که با عنوان اسود این گزارش صورت خواهد گرفت، اینجاست که ما فیه الاختلاف ما داریم، یعنی یه ما یه چیزی داریم که اختلاف تشکیکی در او معنا داره. پس بنابراین این واژگان جدیدی که ایشون آورده نباید ما رو دچار دغدغه بکنه. ایشون مثلا تذکر میده، میگه اون سوادهایی که داریم، سیاهیایی که داریم، ما به الاختلاف توش هست. ما به الاختلاف چیه؟ اون فصلهایی که در این سوادها میاد، یعنی شما یه جنس سواد دارید، هر سوادی یک فصل خاص داره که یک نوع شکل میگیره، اون فصلها ما به الاختلافه، ما به الاختلافه. و بعد تذکر میده صدر متعلی، مواظب باش این جنس سواد که با فصلها مختلف شد، فکر نکن که این سواد ما فیه الاختلاف باشه، یعنی حالت تشکیکی توش وجود داشته باشه. نه نه، با این که جنس مشترک هستش که هر کجا با یک فصل خاص جدا میشه و ما به الاختلاف حقیقی همون فصل ها هستش، ولی ما فیه الاختلاف اون سواد حساب نکن، ما فیه الاختلاف اسوده، یعنی اونی که نظام تشکیکی از نگاه مشا درش جریان پیدا میکنه اون اسوده نه سواد. بخونم عبارت شو. والحاصل انه لا يتحقق عندهم في السوادين ما فيه الاختلاف بينهما. ما حصل نگاهی رو که حکمای مشا دارن این استش که انه لا يتحقق عندهم، متحقق نمیشه و در نزد مشاین، في السوادين در سیاهی الف، سیاهی سیاهی الف و سیاهی ب، در این سیاهی ها ما فيه الاختلاف رخ نمیده، ما فيه الاختلاف. والحاصل انه لا يتحقق عندهم في السوادين ما فيه الاختلاف بينهما بل يتحقق في كل منهما ما به الاختلاف، بلکه تحقق میپذیره در هر یک از این دوتا سواد ما به الاختلاف. ما به الاختلاف تو این سوادها هست، اون ما به الاختلاف چیه؟ همون فصل هایی که سیاهی الف را از سیاهی ب جدا میکنه، و هو فصل المنوع له، همون فصلی هستش که نوع نوع میکند این جنس سواد را. خب پس بنابراین ما فیه الاختلاف سوادها نیست، بله ما به الاختلاف در کنار این سواد جنسی قرار میگیره، ولی ما فیه الاختلاف، یعنی گمان نکن در مقدمه چینی میکنه برای رد دیدگاه پاسخی که شیخ اشراق و نقدی شیخ اشراق در همین قسمت به مشا کردن، یعنی فکر نکن حالا که فصلهای مختلف در بستر جنسی سواد آمد، این سواد شد مافی الاختلاف. منظورشون از مافی الاختلاف یعنی چی؟ اون امر تشکیکی که از نظر مشاب به اولویت و عدم اولویت، اقدمیت و عدم اقدمیت جریان پیدا میکنه. میگه مافی الاختلاف، فکر نکن که اون سواد باشه، گرچه سواد یک امر مشترکی هستش که به حسب فصول مختلف میشه، بله ما به الاختلاف در درون این جنس سواد یا در کنار این جنس سواد هستش، ولی سواد ما فیه الاختلاف نیست، یعنی در سواد تشکیک راه پیدا نمیکنه. پس در چی تشکیک راه پیدا میکنه؟ بل انما یوجد بین الجسمین شدید سواد و ضعیف سواد ما فیه الاختلاف، جسم و سواد، یعنی هر دو تا رو باید با هم دیگه در نظر بگیری که میشه همون اسود. میفرماد بل انما یوجد و بین الجسمین شدید السواد، بلکه به وجود میاد بین دو تا جسمی که یکی شدید السواد یکی هم ضعیف السواده، بین اینها یوجد و مافیه الاختلاف، مافیه الاختلاف در این بستر سامان پیدا میکنه. خب دقیقا بگو مافیه الاختلاف چیه؟ بابا مفهوم الاسود، این مفهوم اسوده، یعنی نسبت جسم با سیاهی که با عنوان اسود ازش گزارش میشه، اینجاست که اختلاف تشکیکی راه پیدا میکنه. تاکید میکنم این اصطلاح مافیه الاختلاف بهش توجه بکنید، بعدا حاشیه مرحوم حاجی و شرحی که شارحان دادن رو توجه بکنید، ای که می انسان رو دچار دغدغه میکنه. منظور صدر متعلم همین است که عرض کردم، و هو مفهوم الاسود، فان احدهما اوفر حظا مما يطلق عليه السواد والاخر اقل حظا من، یکی از این دو تا جسم حظش بیشتر است از در اطلاق و استعمال سواد بر او، یعنی اسود وقتی میخوایم بگیم این به نحو اولویت، به نحو مثلا بیشتر اولویت اینجا تو سواد بیشتر اولویت مثلا، یا در جاهای دیگه اقدمیت، یا در جاهای دیگه مثلا فرض کنید که اتمیت، والآخر اقل حظا من، اما دیگری حظش از اطلاق سواد، این حظش از اطلاق سواد چی هستش؟ کمتر هسته. یعنی بحث سر مفهوم اسود و صدقش بر مصادیقه. بله، چی باعث میشه که مفهوم اسود به نحو اختلافی بر مصادیقش صدق بکنه؟ میگه بروز آثار سواد در یک جا شدیده در یک جا ضعیفه، ولی اون آثار سواد که شدید و ضعیف میشه توش تشکیک وجود نداره، ها اونا خصوصیت فردیه. و علی هذا لا یرد علیهم ما ذکره الشیخ الالهی فی المطارات، میگه بنابر این نکته که گفتیم که ما فیه الاختلاف اسود است نه سواد، با این توضیحاتی که دادیم روشن میشود اشکالی رو که شیخ اشراق در کتاب مطارحات بر حکمای مشاع آورده دیگه وارد نخواهد بود. و علاوه لا یرد علیه ما ذکره شیخ الالهی فی المطارحات به قوله، چی فرموده اونجا؟ گفته شیخ اشراق بحثش اینه، میگه اگر شما میگید این سواد به حسب فصلها مختلف میشه، پس در واقع خودتون دارید قبول میکنید که در بستر سواد داره تشکیک و اختلاف راه میفته، یعنی مافی الاختلاف چیه؟ سواده. پس بنابراین شما ماهیت جنسی را قائل هستید که تشکیک توش میتونه جریان پیدا بکنه، در حالی که شما در عبارت های رسمیشون میگید که اصلا تو هیچ ماهیتی ولو ماهیت های جنسی اصلا تشکیک راه نداره. میفرماد و علی هذا لا یرد علیهم ما ذکره الشیخ الالهی فی المطارات به قوله، و هؤلاء هم الذین یقولون ان السواد الاشد یمتاز عن السواد الانقص بفصله. اینا، این اشاره داره به حکمای مشاع، اینا کسانی هستن که میگن سواد شدیدتر امتیاز پیدا میکنه از سواد ضعیفتر به فصل، این هر سوادی یک فصل خاص داره. و اذا کان السواد له فصل مقسم، حالا که سواد یک واقعیتیه که دارای فصل مقسمه، پس معلوم میشه خود سواد جنسه، فیکون جنسن. اگر خود سواد جنسه و در هر قسمتی با یک فصلی از قسمت دیگر از سواد دیگر جدا میشه، و هو واقعا به تشکیک، پس خودش تشکیکیه، پس نتیجه این خواهد، خودش تشکیکی یعنی چی؟ یعنی ما فیه الاختلاف خود سواده، چون ما به الاختلاف تو بستر مافی الاختلاف شکل گرفته. مافی الاختلاف رو الان جناب شیخ اشراق میگه از نظر مشروع چیه؟ همون سواده. فبعض الجنس واقعا به تشکیک، پس بعضی از اجناس دست کم میتوانن تشکیکی باشن. و قالو، در حالی که حکمای مشروع، اینا ادامه جملات شیخ اشراقه، در حالی رو که خود حکمای مشیا معتقدن لا شیء من الاجناس واقعا به تشکیک، هیچ جنسی اصلا، هیچ مفهوم ماهوی، هیچ جنسی به نوع تشکیکی واقع نمیشه، انتها کلام جناب شیخ اشراق. الان صدر متعلم میفرماد با توضیحی که دادیم این اشکال شیخ اشراق دیگه وارد نخواهد بود، چون از نظر مشیا مافی الاختلاف اسود نه سواد. توجه کردید؟ بله، ما به الاختلاف در کنار سواد آمده، همراه با سواد اومده، ولی بله، این همون فصول که ما به الاختلاف باشن، فصل های سواد داره، این فصل هایی که سواد الف، سواد ب، سواد جیم داره، این فصل ها در کنار جنس سواد آمده، اما این موجب نمیشه که سواد تشکیکی بشه. توجه کردید؟ اون چیزی که تشکیکی میشه، بله، موجب تشکیکی شدن اون چیزی که بالا ما میخوام بگیم مفهوم از اون چیه؟ همین فصول، همین عوارض شخصیه. ولی اون امر تشکیکی یعنی مافی الاختلاف، مافی الاختلاف در این اصطلاحی که صدر اینجا به کار برده یعنی امر تشکیکی. امر تشکیکی فقط اسود هستش که فضای مفهومی و انتصاب یک مبدأ اشتقاق به یک موضوع و یک جوهر هستش، فقط تو این بستر هستش که مسئله تشکیک اتفاق میفته. ببینید در اینجا تو مقام اول، اصلا مقام اول چیه؟ اصل بحث اختلاف مشاع و اشتقاق تو این مقام اول بود، آیا در ذات و ذاتیات شدت و ضعف راه پیدا میکنه یا نه. اشراقیون گفتن راه پیدا میکنه، حکمای مشاع گفتن راه پیدا نمیکنه. خود صدر میخوام نحوه تعاملی که صدر اینجا کرده رو توجه بکنید. خود صدر اومده با ارائه چهار نمونه که دو نمونه رو خودش ارائه داد، دو نمونه رو شیخ اشراق ارائه داد، حرف حکمای اشراقی را تقویت کرده که بله تشکیک درون ذاتی، تشکیک در ذات و ذاتیات اتفاق میفته و صحیحه. بعد یه اعتراضی رو از سوی حکمای مشا که فرمایش استادش میرزا ماد هستش در این بحث که به طرفداری از مشا مطرح شده، یه اعتراضی رو تر کرده و بدون اینکه هیچ قضاوت روشنی راجع به این اعتراض داشته باشه، مقام اول چیکار میکنه؟ تمام میکنه. توجه کردی؟ این مقام اول میشه تمام. مقام دوم بحثی که ارائه میشه، این مقام دوم همون بحثی رو که در فهرست تبیین مقامات مطرح کردیم همونجا باید توجه، یعنی در اصل یا باید گفت جزئی از مقام اوله، یا باید بگیم مثلا مساوی با مقام اول، هیچ فرقی با مقام اول نداره ولی ادبیاتش متفاوته. مقام دوم از بحث چی بود؟ مقام دوم از بحث این بود که آیا یک ماهیت، یک مثلا یک ماهیت نوعیه در ارتباط با افراد مختلف که یکی قوی و یکی ضعیفه میتونه به معنای واحد صادق باشه؟ به بیان دیگر آیا در بستر شدت و ضعفی که در افراد ما میبینیم میتونن همه اینها اتحاد در نوع داشته باشن، یک نوع داشته باشن؟ دو جور شما میتونید بیان بکنید، بگید ماهیت واحده در افراد مختلف به نوع تشکیکی صادق باشه، یا بگید افراد مختلف در ماهیت نوعی شریک باشن. آیا اینجوریه که حکمای اشراقی میگن بله همینجوریه، ولیکن حکمای مشا معتقد هستن که نه، این امکان پذیر نیست. اگر شما افراد شدید و ضعیف داشتید در هر فردی یک نوع وجود داره، در هر فردی یک نوع وجود داره. خب کدوم یک از این دوتاست؟ عرض کردم این به لحاظ محتوا همون مقام اول از بحثه ولی ادبیاتش متفاوت هستش. خب در اینجا مثل اون بحث قبل، صدر متعلمین باز جانب حکمای رواقی و اشراقی رو میگیره، یعنی معتقد میشه که میشود افراد متعددی که از یک منظر شدید و ضعیف، اقدم و متقدم و متأخر، یا اولویت و غیر اولویت، یا نمیدونم اتمیت و غیر اتمیت باشه، میشود همه اینها یک ماهیت نوعی واحد داشته باشند. لازم نیست که هر فردی از اینها یک نوع داشته باشه. حکمای اشراقی نمیگن، صدر همین رو تقویت میکنه. برای اینکه حرف اشراقیون رو به کرسی بنشونه صدر متعلم، باز از دو استدلال استفاده میکنه، یه استدلال بر اساس مبانی فلسفی خودش، یک استدلال هم از ناحیه حکمای اشراقی و با استفاده از مبانی مشاع مطرح میکنه. اما اون بیانی که خود ایشون میخواد داشته باشه چیه؟ توجه به بحث وجوده دیگر، اینجا نباید خیلی مفصل بکنیم. به لحاظ تبیین مباحثی که راجع به وجود داشته ایشون مطرح کرده، میگه وجود با اینکه حقیقت واحده داره، چیزی برش اضافه نمیشه، چیزی برش کم نمیشه، ولی در یک فرد میبینید بسیار شدیده، در یک فرد میبینید بسیار ضعیفه، بدون اینکه چیزی اضافه بر وجود بشه یا چیزی از وجود کم بشه، یعنی مؤلفه‌های اساسی وجود بدون اینکه چیزی برش اضافه بشه، بدون اینکه چیزی کم بشه، در یک جا شدید در یک جا ضعیف هستش. پس طبیعت واحده وجود می شود افراد شدید و ضعیف داشته باشه، از اون ور افراد شدید و ضعیف می توانند متفق باشند در طبیعت واحده که همون منظور وجود باشه. این در واقع طرح یک نمونه هستش بر اساس مبانی خود حکمت متعالیه و صدر المتعلمین. این رو مطرح می فرماد و بعد میره از جانب حکمای اشراق و بر اساس فرمایشات مشام یک استدلال دومی رو مطرح میکنه. ببینیم این قسمت رو بخونیم. نمیدونم همین که گفتیم، یعنی ما که الان ملاحظه میکنیم مقام دوم فرقی که با مقام اول داره به لحاظ طرح ادبیاتش متفاوته. توجه کردید؟ برخی از اساتید فرمودن جزئی از مقام اوله. ما عرضمون این بود که این تقریبا نمیشه گفت کاملا بر هم تطبیق میکنه، یعنی مقام اول و مقام دوم کاملا بر هم تطبیق میکنه. تنها تفاوتی که داره به لحاظ ادبیاتی است که داره ابراز میشه. حالا نکته‌ای هم باز باشه در ذهنم نرسیده. و اما المقام الثانی، اما مقام دوم بحث اینه که مقام دوم دیگه ایشون توضیح نداده آیا افرادی که اختلاف تشکیکی دارن ماهیت نوعی واحد دارن یا ماهیت نوعیشون مختلفه. و اما المقام الثانی فالحق فیه ما ذهب الیه الرواقیون. این کلمه فالحق رو توجه بکنید، ایشون در میان دعوای حکمای اشراقی و مشایی داره مرتب حق را به حکمای اشراقی میده، نه اینکه همه حرفایی که اشراقیون گفته باشن قبول کرده باشه. اتفاقا وقتی ایشون در تثبیت حرف اشراقیون بحث وجود رو مطرح میکنه، این نشون میده که مسئله چیه، روح مسئله رو میخواد تثبیت بکنه، گرچه بعدا با خود اینا ممکنه مقابله کنه بگه تشکیک در ذات ماهیت نیست بلکه در مسئله وجوده. و اما المقام الثانی فالحق فیه، اینه کسی توجه نکنه ممکنه همین جمله رو مستند بیاره بگه ایشون تشکیک در ماهیت رو قبول داره، چون حکمای اشراقی که تشکیک در ماهیت رو قبول دارن ایشون گفته حق با اشراقیون هست. بله همین متن ساره، همین متن ساره، همین کل این فصله. و اما المقام الثانی فالحق فیه ما ذهب الیه الرواقیون. واقعیت این هستش که واقعیت همونی هستش که رواقیون از اقدمین و غیره هم اشاره داره به اشراقیون اسلامی. رواقیون از اقدمین به اون حکمای افلاطون و مقبل افلاطون اشاره میکنه. فالحق و فیه ما ذهب الیه رواقیون من الاقدمین و غیره هم. و غیره ایشان منظور اشراقیون اسلامی هستش. چرا؟ به خاطر دو نکته. یک، لما ذکرناه و ایزن فی حقیقت الوجود، به خاطر وجودی که ما ذکر کردیم افزون بر اون فرمایشاتی که شیخ اشراق داره، ما اون بحثا رو آوردیم در حقیقت وجود مطرح کردیم. لما ذکرناه و ایزن، این کلمه ایزن از این جهت میخوام بگم لما ذکرناه و ایزن، این چون ما همین عقیده را در حقیقت وجود مطرح کردیم. لما ذکرناه و ایزن فی حقیقت الوجود چی داره؟ لما ذکرناه هو نداره؟ خب ایزن داره. خب اون عمل روی هو هم که علال قایده باید داشته باشه. لما ذکرنا، لما ذکرنا من کذا. بله مثلا که ممکن یکیه ولی کسی از اصول حسن زده نمیفهمون که نداره، رو باید پیگیری کرد چی. لما ذکرنا و ایزن فی حقیقت الوجود، این کلمه ایزن رو روش تاکید داشتم که چه مفهومی داره. لما ذکرنا و ایزن فی حقیقت الوجود. خب چه چیزی مطرح کردید در ارتباط با حقیقت وجود که این مقام دوم رو هم تثبیت میکنه؟ من انها لیست ذات افراد متخالفت بالفصول، به خاطر اینکه حقیقت وجود دارای افرادی که به حسب فصول با هم مختلف باشن نیستش. یعنی نه تباین به تمام ذات رو ما در وجودها قبول میکنیم، نه تمایز به جزء ذات رو ما قبول میکنیم، هیچی از اینها نیست. من بعضها با این که شما میبینید بعضی از این افراد وجود در نهایت شدت، فی غایت شدت و العظمه که سبحانه و تعالی باشه، و بعضها به حسب هویات التی لا تزید و علا مرتبتها فی غایت الوهن و الخصه، و بعضی از همین افراد وجود به حسب هویت‌هایی رو که این هویت‌های خاصی که خودشون دارن، به حسب هویت‌هایی رو که زائد بر مرتبهشون نیست، یعنی عین همون جایگاه مرتبه ایشون هست. مثلا عقل دوم، ویژگی های وجود در عقل دوم چیه؟ عین همین مرتبه عقل دومه، همینجور تا آخر. و بعضی از این وجودها به حسب هویت های ویژه ای که زائد بر مرتبه ایشون نیست بلکه عین مرتبه ایشون هست، اصلا مرتبه ایشون رو درست میکنه. بعضی از این وجودها فی غایت الوهن و الخصه است، در نهایت وهن و خصیص بودن و پستی وجودی است. مثل چی؟ که وجود الحرکه و الهیولا و العدد و امثالها من ضعفاء الوجود، مثل حرکت و هیولا و عدد و اعراض تحلیلی و وجود رابط و امثال اینها از ضعفاء وجود است. چیزی که در واقع ضعیف الوجود هستند. پس ببینید صدر کارش اینجا تماثیل میبینه، حقیقت واحد، حقیقت واحد با افراد متعدد و مختلف به نحو تشکیکی، به نحو شدید و ضعیفی. بله، میخوام بگم که ویژگی های هر مرتبه عین همون مرتبه است، یک اموری خارج از وجود نمیاد که در اونجا اون مرتبه رو درست بکنه، و این مرتبه هم در واقع هیچ جابجا نمیشه، یعنی این مرتبه این مرتبه است، به هیچ وجه نمیتونید شما جابجا بکنید. میخواد اصلا تشکیل تو توضیح بده، اصلا تشکیل من نه، هر همه مراتب همینجوری، همه مراتب همینجوری. بله، پس بنابراین اینجا الان صدر کارشو تمام شده میبینه، میگه ما با توجه به بحثایی که در باب وجود داریم، بله میشود افراد تشکیکی متفق باشند در ماهیت نوعی واحد. این ماهیت نوعی واحد رو مواظب باشید معنایی رو در نظر بگیرید که در باب وجود بتونیم پیاده بکنیم، یک حقیقت با افراد متکثر تشکیکی، این امکان پذیره. پس حرف اشراقیون درسته، این اصلا حرف اشراقیون راجع به وجود نیست، راجع به ماهیت دارن بحث میکنن، ولی ایشون احساس میکنه اون چرا که در واقع روح مسئله رو تشکیل میده، ایشون متفق هست، همراه هستش با اشراقیون. کلمه با معنی لغویش ها، ایشون میگه بحث کلا ببریم تو خارج، خارجیش بکنیم، یک واقعیت هستش که یه جا خیلی قوی، یه جا ضعیف، یه جا ضعیف، اینجوری، ولی همه را با ادبیات خارجی مطرحش کنیم. اما اون بیان دومی که داره از اینجا شروع میشه، بیان دومیشون عرض کردم از جانب اشراقیون بر اساس فرماشاتی که حکمای مشرا داره، داره یک استدلال دوم رو سامان میده. اون ارکان اصلی استدلال دوم ایناست که الان لیست کردم به خدمتتون عرض میکنم و بعد عبارت میخونیم. ببینید اولین نکته ای که ایشون توجه میکنه اینه که خود حکمای مشا قائل به حرکت و اشتداد در کیفن، یعنی قبول دارن که مثلا در سیاهی که یک کیفه، حرکت و اشتداد، حرکت و اشتداد غیر از شدت و ضعف ها، ایشون از بحث حرکت و اشتداد هم میخواد استفاده بکنه برای اثبات شدت و ضعف. حکمای مشا قبول دارن که مثلا سواد درش اشتداد راه داره، درش حرکت راه داره، البته با معنایی که حکما مشا مطرح کردن، یعنی شما جسمی دارید که در سوادش متغیره، جسمی دارید که در سوادش تغییر میکنه، در هر صورت اشتداد در سواد رو حکمای مشا پذیرفتن. این نکته اول. نکته دوم این است که حرکت یک امر شخصی دارای هویت اتصالی از مبدأ تا منتهاست. این توجه داشته باشید مطابق بحث حرکت، هر حرکتی یک مبدأ و یک منتها داره، این حرکت واحد وسط این مبدأ و منتها یک امر شخصیه دارای اتصال وحدانیه یا اتصال وحدانیه، یک اتصال داره، یک امر متصله، اینجور نیست که تیکه تیکه باشه، از اجزای صغار صلبه تشکیل شده باشه، نه، یک امر کشدار، یک امر کشدار و امتداد داره. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که اگر شما یک امر وجودی متشخص دارای هویت اتصالی واحد داشته باشید، این طبیعتاً باید یک ماهیت داشته باشه، یعنی هر وجودی دارای یک ماهیت، اینم یک وجوده، اینم دارای یک ماهیته. نکته دیگه این هستش که ابعاد این امتداد و کشش هم در اصل ماهیت با ماهیت کل این مجموعه یکسان و یکی هستش، یعنی اگر این امر واحد اتصالی که همون حرکت مثلا در سواد باشه دارای یک ماهیت هستش، تمام اجزای فرضیش هم همون ماهیت رو دارن، و لذاست که ما دیدگاه زیمیقراطیس رو در ارتباط با اون اجزای صغار صلبه رد میکنیم. یعنی مثلا اگر بنا باشه که نظر مثل ایشون رو قبول بکنیم، چنانچه در امتدادهای غار میگیم متشکل از، اونا میگن که متشکل از اجزای صغار صلبه در کنار هم دیگه هستش، در ارتباط ما مثل حرکت هم همون رو میگن، یعنی حرکت رو در واقع سکونها و جهشها میدونن، نه اینکه یک امر متصل باشه. خب ما دیدگاه زیمیقراطیس و امثال او رو رد کردیم، قائل به امتداد هستیم، یعنی یک امر شخصی واحده، حتی در اونجا ادعای بداهت هم شده که اصلا بدیهی حرف اونا باطله، یعنی یک امر واحد کشش داره، اگه یک امر واحد کشش داره یک ماهیت داره و اجزاش هم متفق در همین یک ماهیت هستن. صدر متلی میفرماید اگه همه اینا رو کنار هم دیگه بذارید، معناش این خواهد شد، معناش این خواهد شد که افراد متعدد سواد، اینا همه در بستر حرکت تشکیکی بالقوه‌ای فرضیه، تمام این افراد دارای ماهیت نوعی واحد هستند با توجه به شدت ضعفی هم که دارند. بله، می شود که این حرکت به جایی منجر بشه که مافیه سلوک تغییر کنه، مافیه حرکت تغییر کنه، که اون اتفاقا پایان حرکت قبلی است. یعنی می تواند این تحول ها به جایی منجر بشه که ما به یک مایه جدید برسیم. بله، باز تو اون مایه جدید حرکت اتفاق می افته تا برسیم به یک مایه جدید دیگر. بیان رو نگاه بفرمایید. و ایزن ان المشائین قد اثبتوا اشتداد الکیفیات و تضعفها از جانب حکمای مشا مبتنی بر کلمات از جانب حکمای اشراق مبتنی بر کلمات مشا در این استدلال دوم پیاده میشه. و ایزن ان المشائین قد اثبتوا اشتداد الکیفیات و تضعفها، حکمای مشا اثبات کردن اشتداد کیفیات و تضعفشون رو، حرکت و اشتداد تو کیفیات از منظر مشا پذیرفته شده است، به معنا حرکت الموضوع الجسمانی فی مراتب الکیفیات کل حرارات و سوادات و غیره. ما دیگه اینا نباید توضیح بدیم. در واقع اگر مثلا حکمای مشام میگن سواد در حال تغییر است، نمیگن سواد داره حرکت میکنه، میگن جسم در سواد داره حرکت میکنه. به معنا حرکت، این به معنا رو برای این آورد که فکر نکنید حرکت رو مستقیما به خود کیف انتساب میدیم، به معنا حرکت الموضوع الجسمانی فی مراتب الکیفیات. حالا این کیفیات مثل چی؟ مثل حرارات، سوادات و غیر اینها. حالا و من المتحقق اندهام، از چیزایی رو که مسلم است در نگاه حکمای مشا اینه که ان الحرکت الواحده امر شخصی، حرکت واحده این یک حرکت یک امر شخصیه، له هویت اتصالیه من مبدا المسافه الى منتها، یه هویت اتصالی داره، یک امتداده، هویت اتصالی یک امتداد، یه امتداد هستش از مبدأ مسافت تا منتهای مسافت. خب حالا نکته دیگه که باید بگیم، و ابعاض المتصل الواحد، البته این ابعاض بالقوه است، و ابعاض المتصل الواحد و حدودها، و حدودها ايضا متحدتون، و ابعاض المتصل الواحد و حدودها ايضا متحدتون به حسب المایه النوعیه. ابعاض فرضی و بالقوه‌ای متصل واحد که الان همین حرکت مد نظر ما هستش، و حدود، حدود همون ابعاض مد نظره، و حدودش که اینا همه بالقوه هستش، ابعاض و حدود هم متحد هستن به حسب ماهیت نوعیه. نه تنها کل این شی این ماهیت نوعیه رو داره، هر قسمتش هم همین ماهیت رو داره. و قد ادعا و بداهت هذه الدعوا فی ابطال رأی زمیغراتیس فی مباد الاجسام، خود حکمای مشا اصلا ادعا کردن بداهت این مسئله را، کدوم مسئله را؟ که هر امتدادی دارای یک ماهیت نوعی هستش و ابعادش هم متحد هستش در اون ماهیت نوعیه. چون اگر غیر از این بگیم، حرف زیمیقراتیس رو بزنیم، بحث عوض خواهد شد. در ابطال رأی زیمیقراتیس در ارتباط با مبادی اجسام، این آقایون، این حکمای مشا ادعای بداهت کردن، یعنی مبتنی بر کلمات مشا داره به نفع شیخ اشراق حرف میزنه و استدلال میاره. فیلزم و منظاره که از مجموع این مقدمات رو کنار هم بذارید چی میشه؟ شما اجزای فرضی دارید، ماهیت نوعی واحد داره، ولی حرکت، حرکت که میگیم این قبلی ضعیف‌تره بعدی قوی‌تره، قبلی ضعیف‌تره بعدی قوی‌تره. پس معلوم میشه که شدت و ضعف در میان افراد با حفظ ماهیت نوعی واحد راه میفته و درست هستش. فیلزم من ذلک ان یکون مراتب الشدید و الضعیف من السواد فی تسود الجسم متحدتن فی الماهیت النوعیه، مراتب شدید و ضعیف از سواد در تسوت، تسوت جسم یعنی چی؟ یعنی اشتداد جسم در سواد، حرکت جسم در سواد. مراتب، چرا گفته مراتب شدید و ضعیف؟ چون وقتی شما میگید حرکت، همیشه قبلی از بعدی ضعیف تره. فیلزم من ذلک ان یکون مراتب شدید و ضعیف من السواد فی تسوت الجسم متحدتن فی الماهیت النوعیه، متحد در، متحد باشه در ماهیت نوعیه. خب ولست حالتا، میگه درسته ما این بحث رو مطرح کردیم، ولی مخالف این نیستیم که ماهیت هم در یک مراحل عوض بشه ها. این توجه داشته باشید، میخواد بگیم ما اشراقیون یا الان صدرا که موافق با اینا شده، ما نمیخوایم بگیم حرکت همیشه در بستر ماهیت نوعی واحد است. یه مورد هم اثبات بکنیم کافیه. بله، این حرکت ممکن اینقدر زیاد باشه، اینقدر در واقع تغییراتش شدید باشه که ماهیت نوعی شی عوض بشه، اشکال نداره. بل همین که یه مقدارش اثبات بکنیم بحث برای ما کافیه. ولست حالت فی ان السلوک الاشتدادی یتعدی الی شیء یخالف المسلوک فی بحسب الحقیقه. هیچ استدلالی البته وجود نداره که در سلوک و حرکت اشتدادی، چون حرکت دو جور داریم، حرکت افقی و حرکت عمودی، حرکت غیر اشتدادی، حرکت اشتدادی استکمالی و غیر استکمالی. الان منظور ما حرکت اشتدادی سواده. فی ان السلوک الاشتدادی یتعدی الی شیء منجر می شود به چیزی که اون چیز مخالف با مسلوک و فی هست به حسب حقیقت. مسلوک و فی یعنی چی؟ این همون حقیقت نوعی که در بستر او سلوک و حرکت اتفاق افتاده بود. حالا ما برسیم به چیزی که با مسلوک و فی از منظر حقیقت مختلف باشه، یعنی ماهیت نوعی عوض بشه، ماهیت نوعی تغییر بکنه. بله این خوبه، این بیان خوبه، میتونه طولی هم لحاظ از یک منظرهایی بشه، ولی الان ما چون میخوایم یک فضای رو تصویر بکنیم که دیگه اشتداد توش وجود نداره، باید بگیم عرضی، یعنی از یک ماهیت افتاده تو یک ماهیت دیگه. بله حالا تو ماهیت جدید ممکنه بازم حرکت اشتدادی داشته باشه. ولکن لیس حصولها من جهت کونی من ما فیه سلوک. حصول چنین حقیقتی، این حصولها میتونه مثلا بر تو حاشیه هم نگاه، مثلا مخالفتی که پیش اومده، مخالفت از چه منظر؟ تا حالا یک حقیقت بوده، الان حقیقت دیگر. ولیکن لیس حصول این مخالفت من جهت کونه من ما فیه سلوک، از جهت اینکه این کونه زمین برده به اون شی. توجه کردید؟ حصول این مخالفت، میشه زمین جور دیگه هم زد، حصول این مخالفت، مخالفت یعنی چی؟ تا حالا این ماهیت نوعی بود، الان ماهیت نوعی دیگه مطرح شده. لکن حصول این مخالفت از جهت اینکه این شیء جدید که اونهی برمیاد به همون شیئی که یخالف المسلوک فی، این شیء جدید من مافیه سلوک است. نه من مافیه سلوک نیست، پایان سلوک است. بله ولکن لیس حصولها من جهت کونی من مافیه سلوک، بل من جهت کونی من ما الیه او منه سلوک. از جهت این هستش که مثلا پایان سلوکه یا آغاز یک سلوکه، اونجا یک حقیقت دیگر بوده، آخر سلوک یک حقیقت دیگر هست. الان من ما فیه سلوک چیه؟ حقیقت الف. بله قبلش حقیقت مثلا ب بوده، بعدش حقیقت جیمه. بل من جهت کونی من ما الیه او منه سلوک و ان کان نفسه من ما یقع فیه. بله ما مخالف این نیستیم که بعد وقتی ماهیت عوض شد، حالا تو اون ماهیت هم سلوک اتفاق بیفته، اون بشه مسلوک فی بشه. ممکنه که در اون ماهیت جدید هم باز حرکت درش اتفاق بیفته و تشکیک و شدت ضعف هم توش جریان پیدا بکنه. و این کان نفسه من ما یقع فیه سلوک به حسب مراتبه، به حسب مراتبی خودش داره، بازم سلوک و حرکت توش اتفاق بیفته. مثال بزن کل همر بین السواد و البیاز. حالا اینجا در باب رنگ ها اختلافات هم هستا، بر اساس یک مبنا داره مطرح میکنه. مثلا شما نگاه بکنید، شما وقتی از سیاهی حرکت میکنی یا از مثلا سفیدی که حرکت میکنی، خب اینقدر این مثلا سفیدی حرکت میکنی، اینقدر این سفیدی 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 ادامه داره. حالا ایشون مثالی که زده به قرمزی مثلا مثال زده، تا این ببین تمام این افراد به لحاظ مسئله سفیدی در شدید و ضعیفن، ولی ماهیت نوعی واحده. اینقدر این مسیر ادامه پیدا میکنه تا مثلا میرسه به قرمزی. خب وقتی به قرمزی رسید، حرکت در سفیدی دیگه پایان پذیرفت. حالا نوبت قرمزی رسیده، این قرمزی هم در درون خودش مراتبی داره. اینقدر این قرمزی ادامه پیدا میکنه مثلا تا برسه به مثلا سیاهی، فرض کنیم من نمیدونم این کیفیت چینش اینا چجوری هستش، تراجیکه به مثلا سیاهی برسه، سیاهی هم باز خودش مراتبی داره. پس ببینید در حرکت تشکیکی شدت و ضعفی ماهیت نوعی واحده، بله میرسه به یک ماهیت نوعی متفاوت با ماهیت نوعی قبلی. حالا در خود او باز تشکیک راه میفته. میفرماد و این کان نفسه، یه نفس اون شیء جدید، این نفسه به همونی برمیگرده که من جهت کونهی برمیگرده. و این کان نفسه گرچه اون شیء جدید من ما یقع فیه سلوک به حسب مراتب سلوک درش، حرکت درش اتفاق بیفته به حسب مراتبی که داره، کل همره بین السواد و البیاض، مثل قرمزی که بین سیاهی و سفیدی قرار داره. فان الفطره حاکمتان بان الحمره ليست بسواد ضعیف او بیاض ضعیف. فطرت انسانی به نوع بدیهی حاکم است بر این که قرمزی نه سواد ضعیف است نه بیاض ضعیف، خودش یک رنگ مستقلیه. و لها ایزن و برای این حمره یعنی قرمزی هم مراتب شهید و ضعیف وجود داره. این تصویر رو مطرح کرده. حالا این بیان دومی که اومده قیل و قول تو امثال اینها داره، اونا سر جا خودش، کاری با اونا نداریم، ولی در هر صورت خواسته از برخی از بیانات حکمای مشاع استفاده بکنه از باب حرکت در کیف برای اثبات شدت و ضعفی که حکمای اشراقی قائل هستند. بیان یعنی روند خوبیه، منتها نیاز به برخی از متمم ها و رفع اشکالات و اینها هم البته داره. بله بله، این در صورتی هستش که شما معتقد باشید که اون جنس به حسب شدت و ضعفش هستش که انواع رو سامان میده. در اصل همونه، توجه کردید؟ مثل این رنگ ها رو در نظر بگیرید، یه بستر جنسی واحد داره و بعد توی در واقع صور نوعیش تغییر میکنه. این صور واقعیت مسئله در اصل به این شکله. مثلا من حالا از این بحث خارج بشیم، این بحث مقدار جدی‌تر بشه به دو سه دقیقه که فرصت داریم، یه دو داشتم. مثلا شما نظام تشکیک جوهری، حرکت و اشتداد جوهری رو که همین بحث رو بخواید در حرکت و اشتداد جوهری پیاده بکنید، اون وقت شدت و ضعف های جوهری باش روبرو هستید. سبک کاری که صدر متعلین توضیح میده اینه که بر اساس حرکت های جوهری یک بستر واحد، یه جوهر واحدی داریم که در یه درجات خاص خودش ما ازش مایت نوعی جماد مثلا استفاده می کنیم. اینجا هی جنس داره، این نوع داره، درجه که چند طبقه ایه اینجا. حالا ما خیلی سادهش رو بخوایم مطرح بکنیم، یه بستر جوهری واحد داره، تا یه محدودش ما ازش جماد استفاده می کنیم. یعنی از اون تغییرهای اول تا این تغییرهای نزدیکی به نباتیت همشون جماد هستند. حالا اون بستر واحد بر اساس حرکت جوهریش که در واقع به معنای اشتداد در درون جوهر هستش، در یک بستر برای ما چی میده؟ ماهیت های نوعی نباتی به ما میده. مثلا میگیم از اینجا تا اینجا نباته، از اینجا تا اینجا حیوانه، از اینجا به بعد مثلا چی هستش؟ انسان هستش. واقع مسئله رو بخوام نگاه بکنیم، لحظه به لحظه همینجور که این جوهر داره عوض میشه، اون ماهیت نوعی تغییر داره میکنه. توجه کردید؟ ولی به نحو مجموعی که نگاه میکنیم، این مجموعه رو ماهیت نوعی جماد حساب میکنیم و واقعی هم از این صرف قرارداد هم نیست. یعنی این بسترها این اجازه رو به ما میده تا این تحول ها صورت بپذیره. بحث خوب میشه، الان ما برسیم ان شاء الله به جنبندی که میخوایم راجع به شدت و ضعف در ماهیت مطرح بکنیم، ان شاء الله این رو طرح خواهم کرد. بله من و سلامش میگم خدمتتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله. ریشه همه حرکات حرکت در وجوده، ولی آیا حرکت در وجوده یعنی نافی حرکت در جای دیگه هستش؟ یا میخواد بگید ریشه تمام حرکت ها حرکت وجودی و سیران وجودیه؟ این سیران وجودی گاهی اوقات به حدی که میگیم جوهر شی عوض میشه، گاهی اوقات میگیم به حدی که میگیم مثلا اعراض شی تغییر میکنه. این حرکت در اینا در واقع محصول تغییرات در وجوده یا حاکی از اونه. مثلا
مراتب بالا در مراتب پایین سر یا نم دارن یا نه؟ حالا خدا رو
در صدر رو اگر نظام تشکیک
صدر رو تحت مطرفی
بله، اگر نظام سمرای مرتب شما خوبه نمشتی، اگر نظام تشکیک خاصی رو مطرح می کنیم، شما میگه با تنزل هر مرتبه نازله یه مرتبه بالاتر. نازله یعنی چی؟ بالا هست و نیست، هم هست هم نیست،
در پایین
اون بالا، در پایینی اون بالا هم هست هم نیست.
پس سرایان داره،
هم بین سریان دارم بین سریان ندارم.
پس فاعل غریبا میشه بگیم خدا. پس شما گفتید که بنابرای نداره تشکیل فاعل غریب بودن رو بسی نمیشه
نسبت به حرف عرفان که مقایسه بکنیم اون فاعل غریب رو بهتر سامان میده.
پس همین هم میشه دیگه جوری درست
بلا برای ساجا خورترده دیگه
فاعل غریب بودنش هم میشه درست
بله ولی اونا میگن که شما غریبی که درست میکنید در واقع خدا به ما و خدا نیست که داره کار میکنه، خدای نازل شده کار
خدا.
میکنه بله؟
اونا میگه نمیشه بگیم خدا استاد
کی؟
اون میشه تجلی نه برای نظر صدرا که میگه اون نازله اون بالاست اینو دیگه بهش میگم که خدا میگم تجلی خودشه
شما یه فعال غریبی درست میگه خدا انجام میده این کار رو دارم میگم
یا پس خود خدا نی تجلی خدا ساره اینو انجام میده
یک نوع فعال غریب دور شده از این بحث درسته از یک جهت ایشون میگه چون این معلول ها عین ربط هستن فعال غریب شدید کرده چون حمل حقیقت و رمیت هست یعنی این پایینی همون بالایی ضعیف شده است بس گویا که همون بالایی داره کار میکنه عرفان همینجا جلوش میگه میگه این فاعل غریب درسته نسبت به مشاه اینا خیلی فاعل غریب جدی شده ولی اون فاعل غریب که خود خدا و ما رمید از رمید ولکن الله رما اینجوری هنوز با این دیدگاه درسته میشه
مثلا نه من میخوام بگم که اون مراتب بالا به همون شدت در مراتب پایینی وجود داره یا نه
یعنی تشریح به هم میخوره یعنی نظام تشریح به هم میخوره
چرا به هم میخوره
خیلی متشکر
خب یه وجود میتونه دو تا وجود تو هم باشن مشکلش چیه مجرد میتونه چند تا مجرد رو باش متحد باشه ما یه نمیگیم که علم حضور مجرد نزد مجرده خب ما بگیم که خدا هم با همون شد به دمارت پایین در همه هم اون وجود قسمتش نازل تر شد
متحد میشه یه چیزی میشه
هست دیگه سرایان داره
چیزی سرایان داره
وجودش دو تا وجود مانع هست
وجود
که
وجود باشن حقیقتا
یکی تو دیگری باشه مشکلی ها مشکلش چیه
حلول میشه
مجرد میگه نمیگن که مانع مجرد میگه یا مجرد میتونه تو ماده هم باشه الان نفس ما
و این الفاظ ماده یعنی چی
رابطه نفس بدن ما چه جوریه که ما میگیم که روح همه جور بدن ما هست
آره رابطه نفس و بدن چی همینو باید مطالعه کنیم این چی کاش تمام شد
بله
اون نسخه های قبلی که من یاد داشتم اجازه نیست ببینم دیگه
نه چون اون نسخه قبلی چه دفعه اونجا ایمان شده
بعد من چیزی یاد داشت نکردم دیگه بعد از اون شما با توضیح دیگه برای من
نه نه یادم بابستان یادم من شما فرموزون من عرض کردم که من تا اون یادش های یادم پنام من ایمان کردم نگاه کردم چیز خاصی نبود این هم طبق فهرست جدید
حالا میشه که شما یه زحمت بکشید هم یاد داشته های جناب استاد آقای حسن فنا هم یاد داشته های ما هر دو بیاد من با این یه مقایسه ای بکنم
اشکال نداره
گرچه سریع نگاه میکنم ولی یه مقایسه ای بکنم
فرد خدمتون
چون ممکنه که باز مثلا از خود داور اونجا هم خدا جا باشه
بله
ما یکم یک اطمینان کار ما بیشتر
بشه جای یزدان فنا
ممکنه مثلا
اشکال نداره ما خوشحال‌تر میشه به همون شدت در مراتب پایین تر نیست
ندیگه
میخوام ببینم مشکل داره بگیم به همون شدت در مراتب پایین تر هر
ای باشی تشکیل به هم میخواه دیگه نظام
تشکیل به هم میخواه این وجود نازل اما
اگه اون شدت به همون شدت در مرتبه پایین در موتن پایین باشه خب این موتن پایین دیگه به هم میخواه دیگه همون میشه دیگه خودش میشه دیگه
مثل نفس صور ما صور ما هستن اما نفسمون هم هست
کجا هستی؟
نفس ما و صور ذهن
الان مثلا در موتن صورت ذهنی از اون جد که صورت ذهنیه نفس ما با همین شدت اونجا هست دیگه صورت ذهنی به هم میخوره یه
هست دیگه نفس ما که مراتب مختلف نداره مثلا من حالا یه صورت پرتقال میرم در ذهنم همینجا که صورت پرتقال هست نفس ما هم هست
نمیدونم حالا اون مرحله ای از نفس شما که صورت پرتقال رو صورت پست پرتقال کرد آیا به همون میتونی بگی همین نفس است از اون جهت که این نفسه
نفس میتونی بگی حضور داره به همون
حضور داره دیگه مرکب که نیدیم بس باید تماما اونجا حاضر باشه یعنی اون پرتقال با همون صورت ذهنی که داره باید بتونیم بگیم نفس ناطقه انسانی یعنی فرقی بین ما و بین این که شما یه سوال میکنید فرقی بین ما و حضور ما در موتن همون صورت پرتغالی نیست هیچ فرقی وجود نداره
هست میگیم نفس هست یعنی احاطه به نحو احاطی
احاطی به نحو احاطی معنا چی میتونه باشه یه وقتی دستگاه فضای فلسفه عرفان رو پیاده
میگم
میکنه.
یعنی خارج میشه اگه به این نحو بگیم، از اون فضایی که صدر رو میگه خارج میشه، عرفان اینا میگه، عرفان میگه به همون شدت همیشه
هست، ولی در این حال اینی که مغایر با اون شی هست،
مغایر هم
در
هست
ذات اون شی نیست،
در ذات اون شی نیست،
به
یعنی
ذات در ذات اون شی باشه، نه به ذات این نفس به حسب ذات خودش در ذات اون تصویر پرتقال باشه، نه اونجوری هم نیست، احاطه وجودی داره، توجه کردید؟ احاطه وجودی مثل وجود و ماهیت، تصویر خوبی، مثل وجود و ماهیت چجوری هم ماهیت مغایر وجوده، در این حال همه فضا رو وجود پر کرده،
این فضا دیگه پس خارج میشه از فضای صدر را.
آره فضای عرفان خیلی نزدیک فضای صدر را، من این که باز اون وجود رابط رو خیلی تحقیق کنیم که باز به عرفان کشیده میشه.
این استدلال دومی که گفتیم که اشراقیون میارن بر من نمیشتا
نه اینکه اشراقیشون بخواد
به دفاع از
به دفاع از اشراقیون از مشمعی شما آیا اشتداد در کیف قبول دارید؟
همون حرفی که ایشون تو خودش تو سواد اسفل زد اینجا بزنه، چرا این
نمیدون یعنی میخواد که ردش کنه؟
بله بله
بله بله همون برمیگرده یک محتواست، یعنی ایشون میتونه برگرده بگه آه کی گفته من قبول ندارم اینجا ماهیت سواد واحده،
مثلا
میگم تو هر قسمت یک نو مثلا هست، چیکار میخواد بکنیم؟
اصلا همین ما می‌خواستیم
ترجمه کردید؟
اصلا از لسته حالت به بعد هر سطح داشته با مبانی خودش هست،
بله میگه محال نیستش که برونجا اصلا ممکنه کسی اصلا میگه نه تو هر قسمتی داره نوع عوض میشه، شما چیکار مابون؟
حتی میگه هم حتی قبلیش اینو بزنه میگه اشتداده توی اون نسبت هست نه توی
ولی برسیم به اون وقتی حرکت رو در باب ماهیت میخوایم راه بدیم اشتداد رو، اونجا یه کمی یه نقطه های نفس الامری اینجا وجود داره، شما اینجوری نیست که دست شما نیست که بگی اینجا ماهیت نوعیه داره عوض میشه عوض میشه، یک متوجه میشه که درست این شخص داره یه تغییراتی میکنه ولی معانی کلیه واحدی اینجا حاکمه، مثلا یه چیزی یا ماهیت نوعیه کلیه
تر اینو قبول داریم، باز میمیتونه همین هم رو بپذیریم، باز هم حرفی که خودشون توجیه میکردن و توجیهشون اینجا بیارن،
این توجیهی که در دفاع از مشا میکردن،
بله توجیه اسود و سواد، یا اون اسود است که
تغییر میکنه،
تغییر میکنه. هرچند که ما بپذیریم در فرم باز اینجوری میتونه توجیه این دفاع کنه از خودشون،
یعنی میتونن مشا از خودشون،
بله بله مشا از خودشون.
ما چند وقت دو سه سال الان گرفتار همین بحثه، این خیلی برام مهمه
که
چجوری بشه نکات نفس الامری رو در اودایی که داره این اشتداد صورت میگیره، شما نفس الامری بدون اینکه جهل جاهل باشه بگی این بحثه
مثل انسان، این بحث
مثلا دستو علیه الجماعت، این دستو علیه
ان شاء الله این میرسه
تو آخر تو مقاله‌ای هم که تو الهات کاربردی نوشتیم به شدت با این بحث گره خوردم، بحث روح حاکم بر ادبیات الهات کاربردی نمیتونیم نشون بدیم که آقا در اینی که مثلا تقوا شدید میشه خب کجا تقوای غیر محسنینه بعد میشه محسنین، کجا میشه صالحین مثلا، آره این
ان شاء الله برسیم به اون آخرش سریع‌تر عبارت‌های این قسمت رو بخونم.